بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی که امروز با شما داریم رابطه ادله استصحاب با ادله سایر اصول عملیه. بحث قبلی استصحاب بود با امارات، حالا استصحاب هست با سایر اصول. بله، حالا بله، بسیار. رابطه ادله استصحاب با سایر اصول. اولا در این بحث فرض بر اینه که ما استصحاب رو هم اصل عملی میدونیم، چون اگر اماره فرضش کنیم خب وضعیت خیلی روشن‌تره. استصحاب اماره است، سایر اصول عملی اصول عملیه است. نه، بنابراین که استصحاب اصل عملی باشه، چه رابطه ای داره با اصل براءت، اصل اشتغال، اصل تخییر، اصل اباحه و هاکذا. سایر اصول عملیه که میگیم، خب استصحاب با استصحاب هم بحث مهمیه. یعنی اگر یه جا دو تا استصحاب در مسئله ناهمسو بود، اینم از معجزات اصول فقه ماست. مثلا یک نفر معامله میکنه، تا سه روز حق فصل داره، بعد شک میکنیم حق فصل ادامه داره یا قطع شده. از طرف استصحاب حق خیار داریم، از طرفی اون استصحابی که قبل از حق خیار بود عدم خیار، اصل لزوم. حالا اصل لزوم ممکنه قاعده فرض کنیم، میرسیم به مثالش و موردش. استصحاب با استصحاب در این بحثی که آقایون میخوام شروع کنیم، فقط استصحاب رو با سایر اصول. انشاءالله استصحاب با استصحاب یکی دو ماه دیگه که شایدم بیشتر برسیم، چون بس مفصل داره بس خواهیم کرد. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم، استصحاب با براءت، استصحاب با اصل احتیاط، استصحاب با اصالت و تخییر. حالا همینا رو بررسی کنیم کفایت میکنه. اما راجع به اشکال آقای حسینی، ببینید، نمیدونم دوستان اشکال یادشونه یا نه، اشکال ایشون به این برمیگرده که ما اگر تفاوتی بین حکومت و ورود میبینیم، خب جعل اصطلاح میکنیم، لازم نیست پیامد اینها مختلف باشه تا مجوز جعل اصطلاح باشه. ما ممکنه طبق آنچه که موجوده اصطلاح جعل کنیم، حالا ولو در موقعی که میخوام ثمره بگیریم، بگیم مثلا فرقی بین حکومت و ورود نیست، چه ادله امارات بر اصول عملیه حاکم باشه مقدمه، چه واردم باشه مقدمه. حالا اگر بازم توضیح من میخواد شما خودتون یه بار دیگه خیلی کوتاه، چون دیروز خیلی طولانی بود، حالا برای اینکه همش از بین نره، چون ممکنه همش از بین بره، به هر حال من گوش میکنم، قول دادم که گوش کنم، گوش میکنم. مثلا فشردش کنید. بله،
حالا ما باید این قضیه هویت گرایی رو اونا برخورد بکنیم، کارکرد گرایی فرماشات شما کدوماش بود؟ بالاخره 4 تا واقعیت یا 3 تا است؟ بعدم اینکه اینا به قولم من بحث تقدم بوده، ولی خب به صرف اینکه مثلا اون فقیه که داره درس میده بگیم در مقدمه، شاید کسی ازش قبول نکنیم، بعد میپرسن که به چه ملاکی تقدم هست، و اگر قبول کنیم اون اونا 4 تا نهاد خارجی هستن، خب میگه آقا این به این نهاده، به این دلیل، اینم به این دلیل. حالا که نتیجه شکی میشه، خب شاید نتیجه شکی بشه، خیلی جاشا نتیجه تخصیص و تخصص هم یکی بشه، ولی واقعیت خارجیش فرق میکنه. اینا بعدم از آخرین بود که اصلا این تفسیرم که میگن تو حکومت این مفسر هست اما تو ورود مفسر نیست، اونش تو ورودش درست نیست، چون که میگیم حقیقتاً داره شعار دخل و تصرف میکنه، اون برای همه شهر تو همه عدل، اتفاقا تو ورود ناظر به همه عدل هست. یعنی وقتی میگه که بیان حجت هست، مثل اون بحث مثلا طواف و صلات نیست که فقط ناظر به بحث وضو باشه، همه جا دیگه هر جایی که حجت عقص شده باشه اتفاقا ناظر به همه ادله هست. فرقش اینجوری میشه که تو حکومت اگر محکوم زمین بخوره، حاکم هم زمین بخوره، به درد نمیخوره دیگه، ولی تو ورود اگر مورود زمین بخوره یه موردش، یه بقیه مواردش تو شهر هست و اون وارد بازم به درد میخوره.
خب بسیار خوب. ببینید من حالا اجمالاً، چون بخشش باید همون تکرار حرف گذشته میشه، اولا در اینجا حالا کارکت گراییه یا هویت گراییه، خیلی من مایل نیستم اون بحث رو شما اینجا بیارید. اینجا آمیختی از کارکرد و هویته. اونجا که میگیم باید تفاوت پیشین باشه، میگیم باید ماهیتاً هویتاً متفاوت باشه. حالا به تعبیری که ما تو اون صحبت به کار بردیم، هویت گرا هستیم، یعنی میگیم باید ببینیم این هویت ها فرق میکنه یا نه. منتها چون معتقدیم که این هویت کافی نیست، باید پیامد فقهی داشته باشه، تو جعل اصطلاح میشیم کارکرد گرا، حالا تمام اصطلاح خودمون، در نتیجه باید کارکرد متفاوت باشه تا شما مجوز جعل اصطلاح پیدا بکنید. این که میفرمایید کارکرد گرا هستی، هویت گرا هستی، برای مسوق پیشین هویت رو نگاه میکنیم، برای جعل اصطلاح کارکرد رو. باید غیر از اینکه هویت متفاوته، کارکردش هم متفاوت باشه، ولی مجوز جعل اصطلاح نیست. راجع به نقطه دوم که شما بفرمایید که ما ازمون سوال میکنن، لذا جواب باید بدین، توجه دارید که این غیر از جعل اصطلاحه. شما یه بابی دارید به نام تعادل، یکی هم دارید تراجیح، درسته؟ باب تعادل، باب تراجیح، بعد در یا ترجیح. در تراجیح شما گاهی به ملاک مخالفت عامه، گاهی به ملاک موافقت با قرآن، گاهی به ملاک احدث بودن یه روایت نسبت به روایت دیگه، اما برای اینا جعل اصطلاح میکنید. یعنی میگی دو روایت اگر متعارض بودن، اگر متکافه بودن میشه تعادل. حالا یا میگیم تعارضا تساقطا یا میگیم تأخیر. اگر یکی بر دیگری مزیت داشت میگیم ترجیح، میریم سراغ ترجیح. بپرسید چرا، ممکنه بگیم چون احدثه، چون موافق قرآنه، چون مخالف عامه است. اما اینا اصطلاح شما جعل نمی کنید. لذا ما مخالف نیستیم که کسی بگه این چرا مقدمه، اما میگیم وقتی دارید چارت میدید به قول دولتی ها، جدول میدید، ببینید که چه ثمری داره، واقع چیه. بگید بعضی وقتا تخصص، بعضی وقتا تخصیص، بعضی وقتا حکومته. حالا حکومت موسع مزیق، مگه حکومت دو قسم نیست؟ موسع و مزیق، آیا براش دو تا اصطلاح دارن؟ یکی یه حکومت، یه غیر حکومت. میگن حکومت متا دو قسمه. ما عرض میکنیم بگید گاهی وقتا فردی حقیقتا خارجه بدون اعمال هیچ تعبدی، گاهی فردی در زبان شارع از لسان موضوع خارج نیست، از حیطه موضوع، از حیطه حکم خارجه، تخصیص و تقلید. گاهی خروج موضوع ادعا این میشه حکومت یا ورود، حالا بنا شد حکومت به کار ببریم. حالا بیاید حکومت رو تقسیم کنید، بگید به این ملاک، به ملاک نمیدونم توسعه، به ملاک تزیق، این دیگه فرق نمیکنه. بله، اگر اون مطلب سوم شما عمده هم همینه که قبلا با هم بحث کردیم، اگر واقعا تفاوت ماهوی بود بین حکومت و ورود، خب قهرن مسلط میشد که ما جعل اصطلاح کنیم، منتها بعد اون اشکال ما باز بود که خب حالا این چه ثمر فقهی داره، اما اونو دیگه ما نتونستیم از شما بپذیریم. لذا اشکال سوم عملا تکرار همون اشکال قبله و جوابش هم به زعم ما همونه، ولی خب ممکنه شما رو تسلیم نکنه. اگر اجازه بدید من برم سراغ این بحث جدید، آقایینم که دیر اومدن دقت داشته باشن، بحث ما رابطه ادله استصحاب با ادله سایر اصول عملیه. بله، آخه این که همون حرف گذشته هاست، عرض ما همینه که در حکومت هم واقعا برداشته میشه با اون اعمالی که شارع میکنه. ببینید شما اعمال شارع رو نادیده میگیرید، میگید تعبدن برداشته شده، ولی اگر اون حکومت رو با توجه به تصرفی که شارع واقعا کرده بعد گفته لا ربا بین والد و ولد، شارع گفت حرم الربا، بعد اومد گفت البته من بگم آ، من ربای بین پدر و فرزند رو ربا نمیدونم آ، خب این خروجش از حرم الربا حقیقی یا ادعایی دیگه بعد از این اعمالا، نه قبل از این اعمال. چیت؟ هویتاً که اونجام اگه تعبد نبود هویتاً بیان نبود. چرا با این اعمال تعبد؟ بله، اصلا شما واقع که میگیم پس از اعمال تعبد، چون در ورودم خروج حقیقی پس از اعمال تعبد، چون اگر بگید حقیقی پیش از اعمال تعبد که میشه تخصص، چرا ما گیر نمیدیم به تخصص با حکومت؟ چرا نمیگیم یکیه؟ چون در تخصص بدون هیچ اعمالی خارجه، اما در حکومت پس از اعمال شارع حقیقتا خارجه. میگید عرف روا میدونه، خب اونجا که پس اونجا هم عرف ممکنه خبر واحد و بیان ندونه. نکتش اینه که اگر شما حکومت رو پیش از اعمال تعبد با ورود مقایسه میکنید که غلطه، اگر پس از اعمال تعبد مقایسه میکنه، اونجا هم حقیقته. من این فهمم این را که چطور میشه پس از اعمال تعبد شار، اگر شار ما گفت الفاسق لیس به عالم، اول گفت اکرم العالم، بعد اومد فکر کرد تو این عالمی که هرچی بیشتر میخونه نافهمتر میشه، از خشیتش از خدا کمتر میشه، این که عالم نیست که. بعد اومد گفت که و من نمیخوام این عالم اکرام بشه، گفت الفاسق لیس به عالم. پس از این الفاسق لیس به عالم، فاسق حقیقتا از اکرم العلماء خارجه؟ پس از این یا ادعاءن؟ میگید ادعاءن، آقا میگه ادعاءن. خب ادعاءن که قبل از این با این اعمال تعبد دارم میگم، چون شاره که گفت الفاسق لیس به عالم، یه کاری کرد که اینو گفت. چه کار کرد؟ گفت من عالم فاسق رو عالم نمیدونم، بعد اینو بیان کرد. بله اگر گفته بود که یک عالم فاسق رو اکرام نکن میشد تخصیص، یعنی میگه من قبول دارم عالمه ولی اکرامش نکن. اما نیومد بگه عالم اکرام، گفت من عالمش نمیدونم. خب من عالمش نمیدونم، پس از این جمله، پس از این تصرفه، دیگه این حقیقتا از اکرم العالم خارجه. منتها حقیقت چی؟ با اعمال تعبد. خب این تو ورودم همینه، ورودم وقتی عقل ما میگه قبح عقاب بلا بیان، شاره میگه بگم تونا من خبر واحد و بیان میدونم، آ دیگران میدونن یا نمیدونن من کار ندارم، من بیان میدونم. میگیم شما بیان میدونی؟ میگه آره. بعد از این اعماله حقیقتا مورد خبر واحد از قبح عقاب بلا بیان خارجه. حالا دیگه چرس کنم، میگم این فکر دیروز امروز ما نیست، این بیش از 30 ساله همینطور. در این حال من همیشه میگم حاشیه بزنید گوشه صفحات، دیگه این نهایت حرف منه. فکر میکنم دیگه هرچی با هم صحبت کنیم تکرار حرف هاست دیگه، باید یه زمانی، حالا اینکه 30-40 سال با ما رفیق، بذارید چند سال با شما رفیق باشه چه اشکال داره، یه 2-3 سال روش اصلا هم نمیخواد. یعنی عرض ما رو یک عرض حساب کنید در کنار سایر گفته ها، یک برای بنده حرف نهاییه، اما برای شما که شنیدن نهایی نیست که. هر حال چه آینده رو آخرش فرد باشید شما دیگه.
بعد تو معاملات هم باید اثبات کنیم که اثباتش خود معامله، اثبات کنیم که شارع حتما میخواد تو موضوع تصرف کنه، چون معاملات تأسیس.
بله حالا ببینید من از این آخر حساب کنم، راجع به در معاملات شما اشکال صغروی دیگه نکنید. ما الان فرضمون جاییه که حکومت محقق شده، شما میگید در معاملات ممکنه بگیم شارع تعبد که نداره، چرا میخواد این کارو بکنه؟ همه عالم میگن بین پدر و فرزندم ربا هست، ایشون میان میگن ربا نیست، چه دایی داره؟ اون دیگه مناقشه صغرویه. فرض کنید حالا اصلا مثال داریم یا نداریم، اگه مثال داشتیم که میزنیم، نداشتیم فرض میکنیم. البته اینطور هم نیست که در معاملات شارع تعبد نداشته باشه، اصلا خود باب ربا نصفش تعبده. یعنی چی؟ البته آقای اندری فاضل هم میدونم، ولی چی رس شده که در معاملات ما تعبد نداریم؟ اینکه شما 2 کیلو برنج کاملا متوسط رو بدید 1 کیلو برنج خوب بگیرید، طوریه، خلاف عقل، خلاف عقلا هست، ولی داد شارع در میاد، دادی که به آسمون میرسه، میگه فعزنو به حرب منالا. این فعزنو با همین روای مثلیه. نه بنج اگر میخواد با بنج معامله کنی حتما برابر باش. این اغلاییه. 2 کیلو گندم طرف داره مثل طلا، میخواد بده 3 کیلو گندم که 0.5 کیلو شنوماسه و ریگا متوسطه. داد شاره در میاد که این رباست. کجا این اغلاییه؟ نه تعبد آقا. بله تو باب قرض ممکنه اونم بگیم نه رباهای اندک، رباهای زیاد، اونم تازه رباهای استثماری، نه رباهای استهلاکی، نه استثماری. یعنی اگه بخواد باز کنید ما حرف میتونیم بزنیم دیگه. اصلا قوام باب ربا به تعبده. خب حالا شارع این تعبدم کرده، گفته لا ربا بین والد، و همون که تعبد کرده گفته 2 کیلو گندم حتما باید بیه به 2 کیلو گندم اگه میخواد گندم به گندم باشه. شما الان طلای 18 عیار رو ببرید این بازاری متدین قم، بخواد عیار 20 بگیرید، خب نمیتونه برابر بده. اول طلای 18 رو میخره از شما، بعد کمتر عیار 20 به شما میده، برای اینکه تو ربا نیفته. این عقلاییه. اینا همین تعبد اونجام کرده. و اما در باب عبادات که میگید اگر صحیحی شدیم، اگر اعمی شدیم، نه همونجا خود شارع تصرفاتی داره، کار نداره صحیحی یا اعمی. مثلا شارع نسبت به 3 چیز اصلا نفی صلات کرده. صلات بی رکوع رو گفته من صلات نمیدونم، صلات بی سجده رو گفته من صلات نمیدونم، صلات بی طهور رو هم گفته من صلات نمیدونم. شما اعمی هم باشید باید مثل یه پسر خوب دنبال حرف شارع باشید. نسبت به فاتحه اینطور نیست، نسبت به اذان و اقامه و واجبات فقط این 3 تا هست. اعمی هم باشید شارع گفته لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا مع رکوع، لا صلات الا مع سجده، لا صلات الا مع طهور. ولذا خیلی از فقها میگن اگر طهور ندارید چیکار کنید؟ اصلا نماز نخونید. خیلی ها میگن دیگه نماز نخونید بعدن قضا کنید. البته نگید لا صلات الا به فاتحه کتاب داریم، اون چون ضرورت فقه داریم که بدون فاتحه باید نماز خونه. اما نسبت به این 3 تا نهاد بی رکوع و بی سجده و بی طهارت نماز اصلا نفیه. یعنی شارع گفته اصلا این نماز نماز نیست. منتها چون رکوع و سجده بدل داره حتی به اشاره هیچ وقت انسان عاجز نمیشه، ولی نسبت به طهور گاهی وقتا عاجز میشه. و این خاطر فقها مسئله فاقد طهور اینو آوردن، ولی فاقد رکوع فاقد سجده رو نیاوردن، چون گفتن بالاخره یه مرحله از رکوع و سجده رو ولو به خطور در قلب دیگه، اون مراحل آخرش که طرف دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، خطور در قلب اگر شعور داره مشاعرش کار میکنه بکنه. خب اجازه میدید دیگه حالا وارد بشیم. ببینید من تو بحث امروز شیخ رو انتخاب کردم. حالا اگر برسیم آقای نائینی و برسیم آقای آخوند و الا بیشتر بحث با شیخ، علتش هم اینه که اونا خیلی مختصر برگزار کردن، اما خب شیخ اعظم با تفصیل بیشتری مسئله رو برگزار کرد. اگر بخوام خارج از برگه براتون بگم، برگه رو من اینجوری ننوشتم، بعد نگاه کنین متوجه میشه. اگر خارج از برگه بخوام با شما صحبت کنم، در رابطه استصحاب با سایر اصول عملیه 3 تا نظر هست. نظریه ورود مطلقا، نظریه بگید آقا بگید حکومت مطلقا، اینو من سراغ ندارم. نه اینجور نگید، ورود مطلقا رو بگید. اما نظریه‌ای که میگه استصحاب با اصول عملی عقلی اگر حساب کنید وروده، اگر با اصول عملی شرعی حساب کنید حکومته. یعنی تفصیل میده که طرف مقایستون با استصحاب اصل شرعی باشه یا اصل عقلی باشه. چون میدونی که مثلا ما براءت شرعی داریم و عقلی، حتی ما میدونی که خیلی نمیپسندیم این تعبیر رو، میگیم نقلی داریم و عقلی، یا مثلا اصل احتیاط عقلی داریم و بگید نقلی یا شرعی. اصل تأخیر، حتی تأخیر رو گفتن فقط عقلی داریم شرعی نداریم. چرا؟ در روایات متعارض اونجا تأخیر شرعی داریم، ولی حالا اگه تصور میکردیم اونجام شرعی بود و عقلی بود، خلاصه هر جا طرف مقایسه با استصحاب اصل عقلی باشه، اصل عملی ها اینجا وروده، هر جا اصل شرعی باشه حکومته. اینم یه نظر. یه نظرم شیخ انصاری داره که میگه، میفرماید با براءت رابطش حکومته، با اون دوتای دیگه، دوتای دیگه چیا میشه؟ اشتغال و تأخیر. میگه نمیگدم شرعی عقلی، اینو جدا نمیکنه، میگه با اونا وروده. پس ببینید آقایون، ما سه تا نظر در مسئله داریم: ورود مطلقا که شاید از آقای آخون استفاده بشه، کفایه رو نگاه کنید یه کنترل بکنید. دو تفصیل، منتها مفصلان دو گروه هند. یکی این که میگه بین اصل عقلی و شرعی فرق بگذاریم، یکی هم شیخ انصاری است که میگه اگه طرف استصحاب براءت چه عقلی چه شرعی حکومته، ولی اگر اصل احتیاط و اصل تأخیر باشه وروده. حالا ما دوستان عرض کردم بیشتر با شیخ اعظم کار داریم، چون بیشتر از دیگران حرف زده، ما هم متابعت میکنیم. فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم، ادله استصحاب با ادله براءت. بپرسم از شما علما کدام مقدمه؟ اگر یه جا استصحاب داریم، یا به تعبیری زمینه پیاده شدن ادله استصحاب هست، زمینه پیاده شدن براءت هم هست، جن، انس، ملک گفتن که استصحاب مقدمه. اصلا بگم بهتون اصل براءت هم بیچاره تو اون ردیفای آخر آخره دیگه، وقتی همه اصول از کار میفتن اصل براءت میاد، و الا اصل براءت نسبت به سایر اصول، نسبت به سایر امارات عقب نشینی میکنه، عقب نشینی میکنه. چرا استصحاب یا ادله؟ من حالا هی میگم استصحاب و اصول، منظور ادله استصحاب این دیگه، حالا خیلی من بذارید تکرار نکنم. چرا آقایون استصحاب مقدمه بر براءته؟ مرحوم شیخ میفرماید که دقت کنید ها، میفرماید که براءت اگر عقلی باشه که خب خیلی روشنه، علمای عصر براءت عقلی موضوعش چیه؟ قبلا گفتیم عدم البیان، درسته؟ میگید قبح عقاب بلا بیان، قبح حکم، عقاب متعلق حکم، قبح عقاب، بلا بیان موضوعه، قبح عقاب بلا بیان. پس موضوع براءت عقلی عدم البیانه. خب استصحاب میگه انا، بفرمایید انا بیان، چون استصحاب نه که استصحاب بگه، امام فرمودن استصحاب بیانه دیگه، لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. لذا اگر مثلا شما یه لباسی دارید سابقا نجس بوده، شک میکنید، خب اصل براءت میگه نمیخواد بشوری، شک دارید دیگه، اصل براءت، براءت عقلی، میگه تو که نمیدونی نجسه یا نه، لذا اگر پوشیدی نماز خوندی شارع نمیتونه اقابت کنه، قبح اقاب بلا بیانه. ولی استصحاب میگه چی قبح اقاب بلا بیانه؟ انا بیان، من میگم چیکار کن؟ استصحاب کن. یا مثلا یه غذایی فرض کنین، یه چیزی سابقه نجاست داره، الان شک میکنین اصالت و طهاره، حالا من از بحث خارج شدم، اصل طهارت اصل شرعیه، خب استصحاب میگه انا بیان دیگه، من حالت سابقه رو بیا. یه جمله دوستان، خیلی نمیخواد تفصیل بدیم، براءت عقلی موضوعش عدم البیان و استصحاب بیان حساب میشه، این کدام براءت بود آقایون؟ براءت عقلی. میان براءت شرعی، همونی که گاهی میگن براءت نقلی، همونی که روایات پشتوانشه. نمیدونم علما چقدر یادتونه روایات براءت، بعضی هاش اصلا درش عدم العلم و شک اخذ شده بود، مثل کدام حدیث؟ رفع ما لا یعلمون، این سند چیز دیگه، سند براءت شرعی دیگه، رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لم یعلمو، یادتون میاد؟ ایما امرن ارتکب امرن به جهالتن مثلا فلا اسم علی فلا اقاب علی. ببینید اونایی که عدم علم درش بود و لذا میگفتن موضوع براءت شرعی چیه؟ شک، عدم العلم، شک. یه سری ادله براءت اینا بود که درش شک اخذ شده بود. خب بگید بقیه را، اگر یه جا استصحاب داریم، استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه شما شک و بذار کنار، حدیث رفع میگه اگر شک داری منو جاری کن، استصحاب میگه تو شک نداری، لا تنقض الیقینه به شک، انقضه به یقین آخر. البته به شما بگم علما، همه ادله براءت ما لم یعلمو ما لا یعلمون اینا نبود، بعضیش مثل این بودا، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اینم جز ادله براءت بود دیگه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. اگر دقت کنید در این حدیث نه بحث شک، نه بحث علمه، ترجمه کنیم دیگه، کل شیء رها حتی یرد فیه چی؟ نهی. خب اینجا که نمیتونه میگیم موضوعش عدم العلمه و استصحاب حکم علمو داره، اینجا چی میگیم؟ میدونی اینجا چی میگیم؟ میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، درسته؟ اما نداره که حتی یرد فیه نهی الان، داره که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اگر فرض کنید یه چیزی سابقا نهی داشته، مثل اینکه من یقین دارم این لباس سابقا نجس بود یا این غذا سابقا حرام بود، صاحبش راضی نبود، الان شک میکنم صاحبش راضی شده یا نه، سابقا راضی نبود، میگفت کسی من راضی نیستم وارد این منزل بشه، راضی نیستم از این غذا بخوره، راضی نیستم از این حوض وضو بگیره، حالا شک میکنم راضی شده یا نه. خب استصحاب میگه چی؟ میگه اون نهی سابق رو بیار. درسته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اما اینجا ورد الان فیه نهیون یا لم یرد فیه نهیون، بله با کمک استصحاب ها. استصحاب مثل یه افسار دیگه میکشونه نهیو میاره جلو. به قول شیخ انصاری معممه، معمم این امام سر افراد میذاره، معمم یعنی تعمیم میده، تعمیم میده نهی سابق رو به حال، بله تعمیم میده. ولی زایشون میگه آقا این دوتا بذارید کنار هم چه چفت هم هم میشن، قشنگ میرن تو آغوش هم دیگه. از اون طرف داریم که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، از اون طرف استصحاب میگه که کل شیء ورد فیه نهیون سابقا و الان شک داری، الان هم اون نهیه هست. و وقتی این طور بگه دیگه کل شیء عقب نشینی میکنه دیگه، کل شیء عقب نشینی میکنه، مجال رو میده دست استصحاب. ولی زیاد ببینید آقا این جمله خیلی قشنگه، ایشون میگه این حکومته، چون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون توسط عدله استصحاب چی شد؟ تفسیر شد، تفسیر شد. اومد استصحابا گفت لازم نیست الان نهی وارد شده باشه، اگر سابقا نهی وارد شده با کمک استصحاب الان ادامه میده. عرض کردم ولذا مثلا شما اگر دو سال پیش شنیدید که یه آقای گفته آقا این خانه مال منه، دروغم نگفته ها، فرض کنید دروغ نگفته، این خانه مال منه، راضی هم نیستم کسی رفت آمد کنه، فلان ادارم گرفته، من راضی نیستم. ولی دو سال گذشته شما احتمال میدید مسئولین این اداره رفتن صاحبش راضی کردن، احتمال هم میدید نرفتن. خب اینجا کل شیء ورد فیه نهیونه یا لم یرد فیه نهیونه؟ بله الان لم یرد فیه نهیون، الان بعد از دو سال. اما کل شیء این که شما دو سال پیش داشتید ورد فیه نهیون با استصحاب میاد جلو. کی قیچی میشه؟ وقتی حجت پیدا کنید بر این که اون نهیه دیگه نیست، شهادت مثلا بیان بدن که ایشون راضی شده. ببینید پس شیخ انصاری آقایون قائل است به تقدم ادله استصحاب بر ادله براءت، چه نقلیش چه عقلیش، منتها تقدم رو هم به ملاکه بگید آقا، به ملاکه حکومت میدونه. اینجور گفتیم از شیخ دیگه، گفتیم در براءت قائل به حکومته، تقدمش به حکومته، در اشتغال و احتیاط تقدمش به وروده. شما چی دارید؟
از این ور نگاه میکنیم استصحاب مقدم میشه، از اون ور نگاه میکنیم براءت مقدم میشه دیگه. من شک میکنم تو استصحاب موضوع چیه، شک دارید؟ اگه شک داری اینو بکشون باید براءت داری که تو اینجا شک نداری دیگه، براءت هم همین
رو میگه.
از این
بر
نگاه
استصحاب
شما اول مقدم میکنه، میگه موضوع
رو نزنه کنه.
اگه براءت
مقدم فرق براءت با استصحاب شما فاضلید که
این
اصلا اون بیان نداره.
خب اونجا جاری
براءت
اینه دیگه،
میدونم براءت نمیگه تو شک نداری، تازه شک تو محکم میگیره تثبیت میکنه، نه اینکه بگید ما از اون براءت جاری میکنیم، میگه تو شک نداری، پناه بر خدا.
نمیگه شک نداری.
برای
حجت اینه که مثلا اینجا الان حکم نداری. حجت این شد.
باید موضوع اونو بزنه. باید موضوع اونو بزنه. موضوع اونو نمیزنه. حفظ موضوع میکنه. اون یکی که جاری میکنید میگه شما الان یقین دارید. منتها یقین تعبدی. موضوع اینو میزنه. بلذا آقای ناینی اینجا شاکیه. میگه اینجا نگو حکومت، بگو ورود. چون موضوع رو میزنه. حقیقتاً هم میزنه. حالا چارچوبی خودشون دارن. اما براءت نه، براءت فقط رفع سرگردانیه. چرا ما براءت رو با اصل طهارت یکی، اونا این رابطه ها رو ندارن. آقای حسین فردا که ترسن بله تعطیل نیست دیگه، بسیار چون یه شبهه شایعی انداخته بودن فردا، بله گفتیم بپرسن که ما تکرمی نکرده باشیم. انشاءالله درس هست فردا انشاءالله. الحمدلله
آجا وقت استصحاب میگه وقتی حجت قرار شد یقین و شک بشه حجت و لا حجت دیگه، میگه زمانی که حجت نداری حجت تو ادامه بده تا حجت رو برخلاف پیدا کنی، اصلا یقین و شک رو بزنیم کنار. بعد براءت میاد میگه اینجا حجت داری بر عدم حجت، یعنی حجت